بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. ما دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد را نقل کردیم. صاحب کفایه دو تا دلیل عقلی دیگر هم نقل میکند، منتها در هر دو دلیل از علم اجمالی استفاده شده، مشابه همون دلیل اول است. بعد صاحب کفایه میفرماید فصل فی الوجوه التي اقاموها على حجیت الظن و هی اربعتون. این فصل در وجوهی است که اقامه شده برای حجیت کل ظن. دیگه اون ظن ما از خبر واحد به دست آمده باشد، از شهرت به دست آمده باشد، از اجماع به دست آمده باشد، یا از هر چه به دست آمده باشد، این ادله‌ای که برای حجیت مطلق زن بیان داشته اند چهار دلیل. دلیل دوم و سوم جمعش که بکنی برگشت میکند به دلیل چهارم. لذا اگر ما خواسته باشیم ادله عقلی را قشنگ توضیح بدیم، میشه گفت دو تا دلیله. دلیل اولی که صاحب کفایه بیان فرموده است و آخرین دلیلم دلیل انسداده، چون دلیل دوم و سومش هم برگشتش به انسداده. اما دلیل اول برگشتش به انسداد نیست. دلیل اول چیه؟ فرموده است اگر مجتهد به ظنش عمل نکند یوجب المفسده، مفسده دارد و ضرر دارد و دفع الضرر المحتمل واجب، فالعمل بالظن المطلق واجب. عبارت صاحب کفایه رو نگاه کنید، میفرماید الاول، دلیل اول عقلی بر حجیت مطلق زن این است که در مخالفت مجتهد لما ظنهو با اون چه بهش ظن پیدا کرده از حکم وجوبی یا تحریمی مظنتون للضرر، یعنی احتمال ضرره، و دفع ضرر مظنون لازمان. بنابراین اگر دفع ضرر مظنون لازم است، مجتهد حق ندارد بر خلاف ظنش عمل کند. ظن او برای او حجت است، باید طبقش عمل کند. این دلیل ما، این دلیل ما مرکب است از یک صغرایی و کبرایی. صغرای این دلیل ما این است فی مخالفت المجتهد لما ظنه مظنه للضرر، یعنی مجتهد خلاف مظنون الوجوب و مظنون الحرمه اگر عمل کند ظن به ضرر پیدا می کند. این کبرای صغرای قیاس. کبرای قیاس این است: دفع و ضرر المحتمل واجبون. بله واجبون، فالعمل و علی طبق الظن واجبون که نتیجهش باشه. کبرای ما پس چیز؟ دفع و ضرر المحتمل واجبون. این صغرا و این کبرا قیاس منطقی تشکیل شد، نتیجه هم گرفتیم که فالعمل و علی طبق الظن واجبون دیگه. پس نتیجهش هم این است که از ظن خود شد. حالا یکی یکی این صغرا و کبرا رو بررسی میکنیم. مخالفت مجتهد لما ظنه مظنه للضرر، یعنی احتمال ضرر دارد. مرادتون از این ضرر چیه؟ ضرر دنیوی دارد یا ضرر اخروی دارد؟ مراد این است که ضرر دنیوی دارد، یعنی در دنیا ما ضرر میکنیم، اگر طبق واجب عمل نکردیم در دنیا گرفتار ضرر میشیم. واقعا همینجوری هست؟ یعنی مخالفت با ظن ما ضرر دنیوی دارد. اولا این چی هستش؟ همه احکام ضرر دنیوی و منفعت دنیوی نداره. و مصلحت و مفسده مساوی با ضرر نیست اصلا. ممکن است مفسده داشته باشد ولی ضرر نداره. و ثانیاً کی گفته دفع ضرر محتمل مادی واجبه؟ واجبه واقعا. به عقل خیلی از وقتها شما عشقی خرج میکنید، ضرر میلیون ها خرج میکنید عشقی، آقا میاد 50 میلیون تومان میده به دهلی که هیچ چی هم ندارد، اثری براش ندارد. این کی گفته به حکم من العقل دفع ضرر دنیوی واجبه؟ دنیوی شه. شما بگو مراد از ضرر ضرر اخرویه، ضرر اخرویه یعنی عقاب، او که به حکم عقل واجبه. میگیم کی گفت احتمال ضرر اخروی دارد؟ به خاطر این که وقتی ظنی که حجت نیست اصول در اطراف جاری میشه، اصل براءت جاری میشه، از اصول دیگر جاری میشود، اصلا شما ظن به عقاب نداری تا این که بگویی دفع ضرر محتمل واجبه. پس صغرای قضیه خیلی قبول نیست، کبراشم مثل صغرا هست، یعنی دفع ضرر محتمل واجبون هم خواهیم گفت. و همچنان که گفتیم مثلا ضرر محتملی وجود ندارد با توجه به آیات روایات اصول عملیه و امثال اینا. این مهم همین دلیل اول بود. و دلیل دوم و سوم برگشت میکند به دلیل انسداد. لذا ما دیگه وارد دلیل دوم و سوم عقلی نمیشیم. علیکم به مراجعت الکفایه. و اما دلیل چهارم برای اثبات حجیت مطلق زن، دلیل انسداد است. دلیل انسداد را صاحب کفایه با 5 مقدمه بیان می کند. برای او 5 تا مقدمه چیده، با 5 مقدمه نتیجه می گیرد. می فرماید این مقدمات اگر تکمیل شد نتیجهش حجیت مطلق زن است، یا عقلا که از او تعبیر می کنیم زن علی الحکومه، و یا نتیجهش حجیت زن است شرعا که از او تعبیر می کنیم علی الکشف. حالا مقدمات دلیل انسداد، مقدمات دلیل انسداد یکیش اینه انهو یعلم اجمالا به ثبوت تکالیف کثیرت فعلیت فی الشریعه. ما علم اجمالی داریم به این که حرامهای زیادی فعلا، حرامهای زیادی که فعلی است و واجبات زیادی که فعلی است در شریعت داریم، علم اجمالی داریم به ثبوت احکام الزامی وجوبی، احکام الزامی تحریمی در شریعت مقدسه. و به تعبیر دیگر ایحسب الانسان ان یترک صدا، انسان فکر می کند رهاست و هیچ تکلیفی ندارد. آیا فکر می کنه اینجوریه؟ ما مثل بهائم نیستیم که آزاد و رها باشیم و هیچ تکلیفی نداشته باشیم. انسان در دار تکلیف است و یقین دارد تکالیف کثیره الزامیه من الوجوب و الحرمه برای او وجود دارد و این احکام فعلیه، احکام انشائی نیست، احکام اقتضایی نیست. قبلا گفتیم صاحب کفایه برای احکام مراتب چهارگانه معتقد است، مراتب چهارگانه. مرتبه اول حکم مرتبه اقتضاست. یعنی چی؟ یعنی متعلق و فعل دارای مصلحت است یا دارای مفسده است. فعل مفسده دارد یا مصلحت، یعنی اقتضای وجوب دارد یا اقتضای حرمت دارد. فعلی که فیه مصلحت ملزمه اقتضای وجوب دارد، فعلی که فیه مفسدت ملزمه اقتضای حرمت دارد. این مرحله از حکم را صاحب کفایه اسمشو گذاشته حکم اقتضایی، مرتبت الاقتضا. وقتی که مولا مصلحت را دید و مفسده را دید، بر اساس این مصلحت و مفسده انشاء حکم می کند، جعل حکم می کند، ولی هنوز این حکم ابلاغ نشده توسط نبیی از انبیا. این مرحله حکم را بهش میگن مرتبه انشائی. مثل این که قانون را تصویب کردن ولی ابلاغ نکردن، وقتی قانون تصویب شد انشاء قانون شده است ولی هیچ کس ملزم به اجرا نیست چون ابلاغ نکردن. این مرتبه حکم را میگوید مرحله و مرتبه انشاء. مرحله سوم مرحله فعلیت است، یعنی توسط پیغمبر ابلاغ شده. مرحله فعلیت، حکم فعلیت پیدا کرد. مرحله چهارم مرحله تنجزه. مرحله تنجز یعنی حکم به دست مکلف هم رسید. ابلاغ که شده بود هیچی، به دست مکلف هم رسید، مکلف به آن حکم علم پیدا کرد. اینجا میشه منجز به این معنا که موافقتش ثواب دارد، مخالفتش عقاب دارد. این مراحل اربعه است که صاحب کفایه برای احکام بیان داشته است. این مراحل اربعه. حالا صاحب کفایه در مقدمه اولا چی فرمود؟ فرمود علم اجمالی داریم به ثبوت تکالیف الزامیه فعلیه فی شریعت المقدسه. یعنی درسته که تفصیلا و علما به دست ما نرسیده، ولی پیغمبر احکام را ابلاغ کرده. میدانیم شریعت واجباتی دارد، محرماتی دارد که اون واجبات و محرمات را پیامبر ابلاغ کرده، ائمه هدا تبیین کردند، ولی حالا به دست ما نرسیده. ما علم داریم چنین احکام فعلیه‌ای وجود دارد، پس در مقابل این احکام فعلیه نمیتوانیم بی تفاوت باشیم. پس مقدمه اول دلیل انسداد اینه. مقدمه دوم دلیل انسداد اینه که ما در زمانی قرار گرفته ایم به قول آقای حجت هاشمی، خدا حفظشون کنه، آقای حجت هاشمی خراسانی، البته ایشون در باب عرفا و اینا میگفتن که مردان خاصی مثل فلان و فلان، شخصیتهای بزرگ معرفتی و اخلاقی وجود ندارن، فرموده است که ما در دوبر عالم آفرینش قرار گرفتیم، اونم در زمان ازهالش. بله، یعنی از اون اولیا خبری نیست. بله، ما الان هم همینجوری هستیم، در یک وضعیتی قرار گرفتیم، زمان حضور و ظهور نیست، مثل زمان ائمه نیستیم دسترسی به امام پیدا کنیم، بارمونو بربندیم به مدینه بریم، محضر امام رو درک کنیم و از امام مستقیم حکم شرعی را بپرسیم. راه علم برای ما منسده. روایات متواتره قطعیه هم که نداریم یا کم داریم در احکام شرعیه. پس باب علم منسد است، دسترسی به امام معصوم نداریم. امامانی که از دنیا رفتن معلوم است، امام حیم که غایب است، وجوده لطف و عدمه منا، لطف است وجودش، ولی ما به وضعی افتادیم که از نظر ما غایبه، از نظر ما غایبه، بنابراین دسترسی نداریم. راه علم بر روی ما منسد، نمیتوانیم به این احکام شرعیه علم پیدا کنیم، چون راه علم ما منحصر به این که از امام معصوم سوال کنیم یا روایت متواتر باشه. روایت متواتر فراوان نداریم، دسترسی به محضر امام معصوم هم برسیم نداریم. پس راه علم منصد است. این یک. راه علمی هم منصد است. علمی یعنی چی؟ یای علمی یای چیه؟ نسبت دیگه، یعنی المنصوب الال علم، المنصوب الال علم یای علمی یای نسبت. المنصوب الال علم یعنی چیزی که خودش علم نیست ولی منصوب به علمه. یعنی چی مقصود؟ یعنی دلیل ظنی که حجت قطعی باشه، یعنی دلیل ظنی که به خاطر علم حجت قرار گرفته، اینو بهش میگیم دلیل علمی. علم نداریم، علمی هم منصده. چطوری؟ بگو خبر واحد حجت نیست، ظاهر حجت نیست، چی 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 اینا هیچ کدومش حجت نیست. پس بنابراین باب علم به روی ما منصد است، باب علمی هم به روی ما منصد. یعنی نه راهی داریم که علم پیدا کنیم، نه هم دلیلی که حجت باشه داریم. اینم مقدمه دو. مقدمه سوم، در همه این امور اصالت البراءه جاری کن، یا استصحاب عدم تکلیف جاری کن. حالا 10 مورد 100 مورد براءت جاری کردی فبه ها بلا هزاران مورده، میشه براءت جاری کنی بگی هیچی به هیچی؟ بگی هیچی به هیچی؟ با علم اجمالی نمیخواند. شما علم اجمالی داری که تکالیف دارید، همه جا براءت جاری کن بگو وجوب نیست، حرمت نیست، همه جا کار کاسبید همین باشه که براءت جاری کنی. خیلی از وقتا رجوع به این اصول به قول بعضی خروج از دین لازم دارد، موجب میشه که اصلا بگید دینی نیست، هیچی در کار نیست. وقتی آست خواسته باشی همش اصول نافی تکلیف که تکلیف رو نفی میکنه شما خواسته باشی اصل جاری کنی، لازم میاد دیگه اصلا از دین خارج بشی، بگو دینی نیست دیگه. بله، گفت که صراط قیامت از مو باریکتر است، از شمشیر برنده تر است، فلان اینها. از پای منبر گفت جناب شیخ پس بگو راهی نیست دیگه، این که راهی که از مو باریکتر است، از شمشیر برنده تر است، این راهی نیست. حالا شما اینجوری باشه همه جا براءت جاری کرد، همه جا استصحاب عدم تکلیف جاری کن، این باید بگه دیگه پس دین نیست، خروج از دین لازم نیست. پس به اصول عملیه نافی تکلیف نمیشه مراجعه کرد. مقدمه چهارم آن است، احتیاط کن، هر جا احتمال وجوب میدی انجام بده، هر جا احتمال حرمت میدی ترک کن. فرمودن احتیاط یا واجب نیست یا جائز نیست. احتیاط در اطراف علم اجمالی یا واجب نیست یا جائز نیست. اگر احتیاط عسر و حرج بیاورد واجب نیست، و اگر احتیاط اختلال نظام ایجاد بکند دیگه تمام زندگی و روزگار مردم تعطیل بشود همه چیز. چنین احتیاطی جایز نیست، اصلا نباید چنین احتیاطی باشه. پس بنابراین قاعده در علم اجمالی احتیاط است، ولی احتیاط یا جایز نیست چون اختلال نظام ایجاد میکنه، و یا واجب نیست چون موجب عسر و حرج میشه. حالا اگر اینجور شد مقدمه پنجم نوبتش میرسه. در مقدمه پنجم چیکار کنیم؟ تکالیفی که ما داریم، علم به اونها داریم، مردد است بین موهومات، مشکوکات، مظنونات. همه شو که گفتی نمیشه براءت جاری کنی، خروج از دین است. همه جا رو نمیشه احتیاط کنی. بله، حالا اگر اینجور است ما موندیم یا به موهومات عمل کنیم، یا به مشکوکات عمل کنیم، یا به مظنونات عمل کنیم. به یکی از اینا باید عمل کنیم. موهوم یعنی احتمال زیر 50%، مشکوک احتمال 50-50، مظنون احتمال بیش از 50%. خب اگر ما مظنونات رو کنار بگذاریم بگیم به اون عمل نمی کنیم، به موهومات عمل میکنیم، یعنی به اون احتمالات 20% و 30% عمل میکنیم، 70% رو کنار میگذاریم، عقلا این کار درسته یا نه؟ ترجیح مرجوح بر راجح هست، یعنی موهومی که مرجوح است و بی‌ارزش‌تره مقدم داشتی، مظنون رو که ارزشمندتر از کنار گذاشتی، و ترجیح مرجوح بر راجح قبیح است. به خاطر اینکه ترجیح مرجوح بر راجح پیش نیاید میگیم به مظنونات عمل میکنیم و مشکوکات و موهومات را کنار میگذاریم. بنابراین عقل میگوید به مظنونات عمل کن تا ترجیح مرجوح بر راجح لازم نیاید. پس نتیجه این شد که از ظن حجتون المظنون حجتون عقلا. این پنج تا مقدمه رو صاحب کفایه چیده اند و فرع بر اینها حجیت ظن مطلق را قرار دادن. بعد خودشون در بعضی از این مقدمات ایراد گرفتن، ایرادشو بیان میکنیم. و صلی الله علیه و آله.